نه مخاطب خودشو داره، ولی باید سازوکارش این شکلی مقدار محدود بشه. چه اطلاعاتی قرار ارائه بشه در، یعنی ما الان میگیم که آقا مثبت 13 دل. ولی دکترش ارائه هم میشه که آقا مثبت به چی دلیل مثبت 13 یا با چه با یه عناوین مشخص.
یه بحثی که اتفاقا مطرح هستش این که اون شورا دلیلش رو قید بکنه که این فیلم به این دلیل محدودیت سنی داره و شاید لازم باشه که اون هم در واقع توی تبلیغات فیلم قید بشه. اما فکر میکنم مطابق الان روالی که تو دنیا هستش همون روند رو ما داشته باشیم، رفته رفته جا بیفته و تبلیغاتی که روش میشه همون درج اون دایره و عددی که کنارش مثبت خورده و اندازه مشخصی که الان تو تبلیغات به کار برده شه رفته رفته این فرهنگ رو ایجاد بکنه که این فیلم ها توسط کسانی که نباید دیده بشن دیده نشن. و یه بحثی بود که این فیلم ها بعد میان در شبکه نمایش خانگی، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اون موقع هم قطعا از همون در واقع در ویودی که اینو منتشر میکنه یا حالا شرکتی که اونو در قالب لوح فشرده منتشر میکنه قطعا این هشدارها باید داده بشه و این اطلاع رسانی در واقع داده بشه که این محدودیت سنی اعمال بشه.
این که تهیه کننده ها میخواستن حتما نماینده داشته باشن در این مجموعه، این چقدر میتونه
یه پیشنهادی بود از طرف غلامرضا موسوی که این شورا در خانه سینما تشکیل بشه و تهیه کننده ها باعث و بانیش بشن، اما طبیعتا نتیجه گیری این بوده که هر چقدر حضور سینماگران تو این شورا کم رنگ تر باشه اتفاقات
نتیجه واقعی تر اومده،
نتیجه واقعی تره به خاطر الان ارتباطات و مناسباتی که هسته، شاید یه افرادی که مسلط به این حوزه ها باشن بتونن بهتر نظر بدن و تصمیم گیری کنن.
و فکر میکنم در راستای اون بحث شفاف سازی یکی از اتفاقاتی هم که افتاده الان آمار فروشی که ما در سامانه ها داریم میبینیم مخصوصا آمار سینما شهر،
بله
آمار خیلی به لحظه و دقیقی،
خوب شد گفتی اینو و اشاره کردی. یکی از در واقع گیرایی که خود ما داشتیم تو زمان کار رسانه ایمون همین دسترسی به آخرین آمار و اطلاعات فروش بودش. الان تو لحظه همین الان شما نشستی میتونی فلان سینمای فلان شهرستان رو ببینی که امروز چقدر فروش داشته
و دقیقا هم الان یا الان داره.
بله بله بله
الان به الان
الان همه سینماهای کشور مکانیزه شدن و سیستم بلیت فروششون آنلاین شده و کاملا به لحظه میشه آمارگیری کرد تعداد مخاطب، تعداد رقم فروش و کدوم شهر بیشتر بوده کدوم شهر کمتر بوده و آمارهای مقایسه ای، نمودارهایی که این در واقع سایت به مخاطب میده کاملا لحظه به لحظه میشه بررسی کرد. اطلاعاتی که قبلا خود یه سری آدمهای معدودی دسترسی داشتن میتونستن آمار فیلمشون رو بگیرن و مقایسه بکنن، الان کاملا میشه هر نفر وارد بشه به این سایت فروش آنلاین بلیت سینما شهر و کامل مطلع بشه از وضعیت فروشش و مقایسه کنه با ماهای قبل و با سالهای قبل.
اینی که الان شما دارید میگید چون خیلی هم شفاف شده و خیلی به لحظه است یادم نمیره هیچ وقت من برای یه برنامه هفتگی در تلویزیون که داشتم زنگ میزنم دونه به دونه به دفاتر پخش و آمار فروش
رو میگرفتم، رزنم بالا پایین میشدش. اصلا خودم به عنوان خبرنگار زنگ میزدم آمار عیدو بگیرم، فلان پخش کننده میگفت فلانی چقدر گفته، اصلا میگفتم اینقدر، خب مال منو اینقدر بزن. هیچ چیزی هم نبود که بری کنترل کنی که واقعا این درست میگه یا غلط میگه.
نکتهش در منم همین بود دقیقا، هم یکی از پخش کننده ها
که تا حالا مثال جفتمون یکی
شاید یکی از تهیه کننده ها یکی از پخش کننده ها در واقع که من زنگ میزدم بهشون بعد گفتم که سلام بود سلام رونق جان چطوری خوبی؟ ها قربون شما آمار فروش میخواید یاره بزن یک و دویست. بعد گفتم آها خب یک و دویست آدم یک و دویست پنجه بزن. یعنی همون لحظه که واسه با من داره چونه میزنه در همون لحظه بسیار صحبت ها میشد دیگه، بالاخره تصمیم گرفت که اون لحظه قیمتی که اعلام میکنه رقم فروش فیلمی که اعلام میکنه چه عددی باشه. خیلی واقعیتش خیلی غیر شفاف بود و جای و سامانه هم نبود. نهایتا ما میتونستیم چهارشنبه به چهارشنبه بسته به تاریخ اکران داشته باشیم که حرف می چقدر فروخته از مرکز رسمی. الان داریم سالن سینمایی که به این مجموعه ها نپیوسته باشه؟
یه سری شهرها مقاومت میکردن ولی
چرا؟
در واقع همچنان سنتی اون بلیت فروشی دستی و هنوز مکانیزه نشده بودن، اما فکر میکنم الان 100% سینماها وارد این در واقع سامانه شدند و اگر که قطعی برق نباشه و اینترنت قطع نباشه به لحظه میتونم ببینم، اگر هم که الان مقطعی قطع باشه به محض وصل شدن این اطلاعات بروز میشه.
بسیار هم عالی. خب ما فکر میکنم دیگه فرصتمون تقریبا رو به اتمام هست. من با حالا یه پاسری کوچولی بگیریم،
من شاید الان بعضی از شنونده ها سوال شده باشه آدرس این سایت چیه، panel.cinemashahr.ir.
آره یه کسی میخواد دسترسی داشته باشه، دسترسی هم برای همه باز و آزاد هست.
برای اولین بار که وارد میشن یه یوزرنیم پسوردی میگیرند و
شما تلفن تو رو میگیره و براتون پسورد 4 رقمی رو ارسال میکنه.
وارد میشن و میتونن کامل از این آمارایی که هستش استفاده بکنن.
بسیار همالی. درود بر تو مسعود عزیز، خیلی ممنون و متشکرم که امشب آمدی. فکر میکنم ما میخواستیم این قضیه رو داشته باشیم، این بحث رو به شکل کلی راجع به سینما ایران و اتفاقاتی که توش افتاده، ولی امشب به بهانه آخرین برنامه، خوشحال هستم که یار همیشگی برنامه های سینمایی رادیو تهران امشب با من آخرین مهمان برنامه بودن، که البته شما مهمان نیستی، میزبانی.
زنده باشید.
متشکرم، براتون آرزو موفقیت دارم هر جا که هستید، پیشرفت های بیش از این رو هم با من یک دوست همواره برات از خدا میخوام.
شما محبت دارید و منم امشب شب خیلی خوبی بود که اینجا خدمتتون رسیدم و امیدوارم که به زودی حالا با همین نام در تایم دیگه‌ای شنونده برنامه باشیم و هر موقع هم در واقع صلاح دونستید ما در خدمتتون باشیم.
زنده باشید، اختیار ما، خیلی خوشحال میشیم که در کنار شما باشیم. من در این دقایق پایانی قبل از ساعت 12 همچنان با شما خواهم بود. ممنون و متشکرم از همه کسانی که در این مدت سینما تهران رو همراهی کردن، بچه خود برنامه، از معین عزیز که صدا بردار ما بوده، از اسماعیل عزیز که تهیه کننده برنامه بوده، از حسین پیر حیاتی عزیز که واقعا هیچ کدام از مهمانان ما بدون پیگیری های مجدانه حسین عزیز امکان پذیر نمیشد، سیامک عزیز که همیشه همراه ما بوده، خیلی ممنون، متشکرم قائم حاصل مهری عزیز، خانم هایی که با ما همراه بودند، خانم یاسمن طاهری و خانم مرجان حضرتی و کی؟ خانم مالمیر هم، بله فراموشم نشه. از همه تشکر میکنم، از من خداحافظ، برنامه بعد از ساعت 12 هم انشالله ادامه خواهد داشت. کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با دومین قسمت بازخوانی داستان زندگی نیما در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این روایت با استفاده از کتاب زندگی نیما اثر فاطمه رشمند و دیگر منابع مربوط به شاعر تدوین و تنظیم رادیویی شده است. شب گذشته شنیدید که علی در خانواده روستاییش رشد کرد، به مکتب رفت و بیش از آنچه از او انتظار می رفت آموخت. از همان زمان بچه های دیگر را با قصه ها و شعرهایی که برایشان می خواند به خود علاقمند کرد و دائم با آنها از مدرسه فرار می کرد و به دشت و جنگل می رفت. نتیجه این رفتارها ضربه های ترکه بود که مکتبدار و پدرش بر دست و پای او می نواختند تا روحیه سرکشش آرام بگیرد. علی نه تنها با این خشونت ها آرام نگرفت که هر لحظه آرزو می کرد زودتر از شر همه آنها خلاص شود، به خصوص از حسادت برخی از همکلاسی هایش. حسادت آنها به خاطر استعداد فوق‌العاده او بود. این استعداد بالاخره باعث شد پدرش به این نتیجه برسد که باید او را به مدرسه بهتری ببرند. این شد که پدر او و برادرش لادبون را به تهران برد و در مدرسه حاج حسن رشدیه ثبت نام کرد. خودش هم با مادر بچه‌ها در تهران ساکن شد. علی 3 سال تمام با سختی و رنج درس‌های سخت آنجا را فرا گرفت، اما مقررات و قوانین محدود کننده مدرسه را تاب نمی آورد. دلش می خواست دوباره به یوش برگردد. حتی طوری شده بود که یک شب بعد از کتک مفصلی که از پدرش خورد با پای برهنه به کوچه و خیابان پناه برد. خانه خاله‌اش همان نزدیکی‌ها بود. به آنجا که نزدیک شد در نزد، زیرا می دانست آنها او را تحویل پدرش خواهند داد. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. علی جلوتر رفت تا نزدیک خانه خاله در امنیت باشد، ولی واقعا نمیخواست داخل شود. از همونجا که بود صدای پسر خاله هایش حیدرعلی کمالی و تبری کیانی را که مشغول شعرخوانی بودن میشنید. احتشام الملک پدر ناتل خاندری هم در زاویه دیگر آن مکان زندگی میکرد. پسر خاله هایش مدت زیادی را به شعرخوانی، آن هم اشعار نظامی، گذراندند و شعرها علی را چنان شیفته کرده بود که تأثیری ماندگار در وجودش به جا گذاشت. از آن پس هر وقت از خانه می گریخت به همان دالان پناه می برد. بدین گونه زمستان می رفت و بهار و تابستان نزدیک می شد. آمدن فصل ییلاق و بازگشت خانواده به یوش برای علی معنای آزادی و رهایی از قفس را داشت، چرا که او در یوش مشغول زندگی آرمانی خود می شد. با این حال می دانست که ماندن در یوش برای او موقتی است. تصمیم گرفت در همان مدت کوتاه نهایت استفاده را از طبیعت ببرد و تا می تواند شعر بگوید. ساکنین دره‌های سرد سیر کوهساران شمال، آن زمان در حال آرامش زندگیشان بود و از فریب تازه زشت بدانگیزان فکرت آنان نمی آشفت. از این رو بود در آن جایگه سرگرم هر چیزی به کار خود. از پس برگ درختان به هم پیچیده آهسته رنگ دلاویز خود را آفتاب می پراکند و شبان نم گرفته در مه دائم از فراز کوهساران تیرگیشان را خاموش و بی همهمه روی چمنها پخش می کردند. مدت کوتاه تعطیلات خوش گذشت و زود به پایان رسید. دو فرزند ابراهیم خان نوری این بار قرار بود به تهران نزد مردی به نام اسماعیل خان بروند تا او آنها را در مدرسه سن لوی ثبت نام کند. این کار صورت گرفت و آنها خیلی زود در مدرسه سن لوی مشغول تحصیل شدند. روزهای اول رفتار این دو بچه روستایی موضوعی بود که باعث شوخی و حتی تمسخر همکلاسی ها می شد. به خصوص علی که رفتار بچه شهری ها را بر نمی تافت و دائم با آنها زد و خورد می کرد. درس هایش را هم با علاقه نمی خواند و دائم مورد مؤاخذه معلم ها قرار می گرفت. فقط درس نقاشی و انشا را دوست داشت. طرز نوشتن انشاهای او با انشاهای دیگران به کلی فرق داشت. گاهی در لابلای انشا یکی دو خط شعر اضافه می کرد و باعث حیرت معلم و بچه ها می شد. یکی از معلم های او در این کلاس ها نظام وفا بود که علی را خیلی دوست داشت. او به استعداد ویژه علی پی برده بود و او را تشویق می کرد. برعکس معلمان دیگر که همیشه سعی داشتند علی را با کتک به درس خواندن علاقه مند کنند. نظام وفا باعث شد علی بیشتر از همیشه به استعداد خود توجه کند. ولی آزار بچه شهری ها و معلم های مدرسه او را از مدرسه بیزار می کرد و دلش به هوای یوش پر می کشید. می نشست گوشه‌ای و می نوشت: من ندانم با که گویم شرح درد، قصه رنگ پریده خون سرد. هر که با من همراه و پیمانه شد، عاقبت شیدا دل و دیوانه شد. قصه هم عشاق را دلخون کند، عاقبت خواننده را مجنون کند. کودکی کو شادمانی ها چه شد، تازگی ها کامرانی ها چه شد. چه شد آن رنگ من و آن حال من، محو شد آن اولین آمال من. شد پریده رنگ من از رنج و درد، این منم رنگ پریده خون سرد. می روم هر جا و هر سو کو به کو، خود نمی دانم چه دارم جستجو. سخت حیران می شوم در کار خود، که نمی دانم ره و رفتار خود. خیره خیره گاه گریان می شوم، بی سبب گاهی گریزان می شوم. زشت آمد در نظرها کار من، خلق نفرت دارد از گفتار من. وای بر حال من بدبخت وای، کس به درد من مبادا مبتلای. خواستم تازه نمایم خلق را، تازه ناکامی رهانم خلق را. جمله می گفتند او دیوانه است، گاه گفتند او پی افسانه است. عاقبت قدر مرا نشناختند، بی سبب آزرده از خود ساختند. شش سال تحصیل در مدرسه سن لوی را علی هر طور بود تاب آورد. در این مدت عاشق دختری به نام هلنا شد که رسیدنشان به هم به سبب اختلافات مذهبی ممکن نبود. پس تصدیق نامه پایان تحصیلات متوسطه را که گرفت، مصمم شد به یوش برگردد و در طبیعت محض زندگیش را ادامه دهد. ولی خانواده‌اش راضی نبودند. خانواده‌ای که حالا دیگر در یوش زندگی می‌کردند. پدر و مادرش دائم نامه می نوشتند که برود در اداره استخدام شود و زندگی مستقلی را آغاز کند. مادر دلش می خواست او در اداره مالیه تهران کار کند. علی در میان سلیقه‌های متفاوت سرگردان بود، ولی سرانجام تسلیم خواست خانواده شد و به اداره مالیه رفت. او اکنون که جوانی 20 ساله بود و دلش در پی طبیعت، ناچار شد در اتاقهای بدبوی اداره کار کند. عصبانیت خود از این کار را با رفتارهای عجیب و غریب بروز می داد. زیر لباسش کارد می بست، عبا به دوش می انداخت، چکمه می پوشید و کلاه پوستی به سر می گذاشت و همانطور به اداره می رفت. تا آنجا پیش رفت که بقیه او را به عنوان یک آدم خطرناک می شناختند. ولی او آنچنان از اداره مالیه، کارمندان آنجا و و مخصوصا رؤسا به سطوح آمده بود که در نامه خطاب به همه آنها نوشت: گفته بودید طرز سوزن زدن، بسته کردن، چسبانیدن کاغذها، بستن دوسیه‌ها و باز کردن قوطی‌ها را یاد بگیرم، زیرا که ترقی نردبانی است که پله دارد. من در این پله اول مدت زمانی است ایستادم. همه کس به من تنه زد و رفت و من هنوز بدون حرکت ماندم. یک ماه و نیم است که به این طریق صحافی می کنم. ملتفت می شوید چه عملی را می گویم؟ راضی نشوید کسی که به قوه فکری خود می تواند مشکلات اجتماعی را برطرف کند و شما او را نمی شناسید بیش از این به این کار مشغول باشد. این نامه نوشته شد اما کسی به آن توجهی نکرد. علی برای فرار از مشکلات اداره خود را سرگرم شعر و شاعری کرد. سال 1299 بود. شعر بلند وسته رنگ پریدهش را برای چاپ آماده کرد و مدتی به این در آن در زد، ولی کسی آن را نپذیرفت تا آنکه سرانجام مطبعه سعادت که چاپخانه قدیمی بود آن را پذیرفت و در 32 صفحه به قیمت 1 قران به چاپ رساند. روی جلد فقط به زبان فارسی و لاتین نوشته بودند نیما و در آخر شعر هم نوشته شده بود نیما نوری یوشی. همین نام بعدها تبدیل شد به نیما یوشیج. نیما از کلمه نیماور گرفته شده بود که اسم دو سه نفر از اسپهبدان غربی مازندران بود و در زبان تبری معنای کمانور می داد، یعنی کماندار برگزیده، شناخته شده. چاپ کتاب کوچک قصه رنگ پریده برای نیما موفقیتی بزرگ بود. او در کنار این امور ادبی به اداره مالیه نیز می رفت، اما گهگاهی به سرش می زد کار را رها کند و به شعر بچسبد. اطرافیان فضول می دیدند دو سه ماه سر کار نمی آید. به پدر و مادرش اطلاع دادند. نیما به اصرار پدر و مادر مجدداً به اداره رفت و با دل چرکین کارهایی را که از آنها متنفر بود انجام می داد. رضا برادرش که نیما به او لادبون می گفت به روسیه رفته بود و خانوادهش از این بابت سخت نگران بودند. نیما که برای مدتی به یوش رفته بود و گویا دیگر قصد بازگشت به اداره را نداشت، در نامه‌ای به او نوشت: من تمام این مدت را که در شهر اقامت داشتم مشغول انجام دادن کاری بودم که مقتضی طبیعتم نبود. زندگانیم را به بهای هیچ به هدر دادم. آه لادبون، به چه کسی میتوان گفت که مرتب کردن کاغذجاتی یک اداره دولتی و سنجاق زدن با آنها برای من کار خوبی نبود؟ سرانگشتانی که میتواند کتابها بنویسد و به عالم انسانیت خدمت کند، اگر به وظیفه خودش عمل نکرده باشد، خیلی جای تأسف است. هر کس همینقدر که قباحت را درک کند و خوب را از بد تمیز بدهد، به طبع از این نوع زندگانی متنفر است. تا چه رسد به من؟ برادر عزیزم، این نوع خیالات مرا واداشت تا از کاری که داشتم کناره بگیرم. وقتی اداره دولتی را ترک کردم، بیش از همه پدر من بود که با اقوام من مشغول ملامت من شدند. همه می گفتند بد کاری می کند و غالبا می گفتند بیچاره دیوانه است. اما عظمت عوالم معنوی من بیش از آن است که متوجه حرکت بدگویان خودم بشوم و خیالات خودم را ترک کنم. همه را پشت سر گذاشتم و به ولایت آمدم. از سرزنش‌های اطرافیانش بیمار شده بود. پزشکانی که به بالینش آمدند چیزهایی می‌گفتند که معنی همه آنها این بود که اگر این آدم به کارهای فراهاور و مورد علاقهش مشغول نشود تا چند ماه دیگر دیوانه خواهد شد. بنابراین پدر و مادر از آزار او دست برداشتند. از آن پس نیما در یوش به خوشی و خوبی زندگی میکرد و روزهای تلخ و سخت تهران را به فراموشی میسپرد. سوار بر اسب بر فراز کوها میتاخت. در دره‌های سرسبز یوش میچرخید و میخواند و میسرود. آواز رودخانه ها به او جان میداد و روحش را سیراب میکرد. در همان زمان عاشق دختری ایلیاتی به نام صفورا شد. اما به هم نرسیدند. صفورا باید با خانوادهش کوچ میکرد و نمیتوانست در یوش بماند یا بعدها با نیما به شهر برود. نیما هم قصد نداشت برای همیشه در یوش بماند. آنجا را دوست داشت و به جان و دلش بسته بود، ولی باید به شهر میرفت. باید دور از اداره با استفاده از امکانات شهری، با مکاتب ادبی فرانسه و کتابهای جدید و مخصوصاً اهالی ادب ارتباط برقرار میکرد. این شد که به صفورا نرسید و دیگر هرگز او را ندید. منظومه افسانه را نیما با الهام از ماجرای صفورا سروده است. ای فسانه، 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 ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من سوخته در چه کاری؟ این منظومه برای اولین بار در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رسید. چاپ این منظومه نیما را به عنوان شاعری نوگرا در محافل و مجالس ادبی به شهرت رساند، طوری که ترغیب شد بیشتر از قبل در تهران باشد تا بتواند شعرهایش را در نشریات معتبر به چاپ برساند و در مجالس ادیبان رفت آمد کند. هنوز مانده بود تا آن روزی که از همین رفت آمدها هم بیزار شود و کنج عزلت اختیار کند. این وضعیت همزمان بود با انتشار افسانه به صورت کتاب و استقبال بسیاری از روشنفکران واقعی از آن. ضمن آن کم هم نبودند روشنفکرانی که به شکل شعر، یعنی نوآوری در روایت آن، ایرادها گرفتند و شاعرش را با الفاظی زشت نواختند. شاعر مجبور شد دوباره به اداره مالیه برود و مشغول کار شود، اما دیگر روحیه کار کردن نداشت. عموماً شبها را به شبگردی می‌گذراند و به آرزوهای برباد رفتش می‌اندیشید. خب دوستان عزیز، دومین قسمت داستان زندگی نیما تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت هم، خدا نگهدار.